أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدية نحضر حضرت بقية الله الأعظم صلوات الله عليه وسلم. خب بحثی که خدمت دوستان بودیم توی این مدت در واقع به نوعی بررسی موانع فکری بود که ما در مواجهه با قرآن داریم. اینکه در واقع ما توی تفکر خودمون، توی اون نگرشی که در واقع داریم باهاش زندگی میکنیم، خود به خود به اصطلاح اینطور بگیم که انگار یه انصرافی، یک دور شدنی در واقع از قرآن هست و ما باید یک کند و کاوی توی تفکر خودمون بکنیم، توی بینش و نگرش خودمون بکنیم، نسبت به در واقع کند و کاوی بکنیم، ببینیم چه موانعی هست که مجال این که ما با قرآن رو به رو بشیم رو به ما نمیده. که خب نکات مختلفی رو سعی کردیم راجع بهش صحبت کنیم و خب عرض کردم که حالا روبرو شدن با قرآن خب موانع دیگری رو هم داره، موانع روحی و اخلاقی هم داره که حالا شاید به اونا ما لازم نباشه بپردازیم، یعنی حالا این جلسه به تعبیری، اما یه ببینیم ما تو چه دستگاهی داریم فکر میکنیم و این دستگاه چقدر میتوند ما رو ارجاع بده به قرآن. خب بحثای مختلفی شد، اون که به هر حال تو دنیایی که ما امروز داریم زندگی میکنیم دنیای کمیت هاست، دنیایی که در واقع با مفاهیم سر و کار داره، مفاهیمی که بریده از حقیقتن، با باورهایی سر و کار داره که این باورها ارجاعی به حقیقت ندارن و یا لازم نیست داشته باشن، فرهنگی که در واقع توی این فرهنگ آیت و مقصود زندگی بیشتر مصرفه و چرخش زندگی بر مدار مصرف داره پیش میره. خب اینا مجموعه از اینها یه به اصطلاح نگرشی رو در ما ایجاد کرده که مانع میشه از این که ما بخوایم با قرآن رو به رو بشیم و نهایتاً ما ها که مسلمان هستیم چون برامون کتاب قرآن یک امر مقدسه، برای این که حالا ثوابی ببریم، برای این که حالا به اصطلاح یه بندگی داشته باشیم به معنای حالا مرسومش که مناسکی رو به جا بیاریم، میایم رجوع میکنیم به قرآن. خب این جلسات فکر کنم یکی دو جلسه اخیر یه مقداری گفتیم خب بیایم خود آیات قرآن رو که داره توصیف میکنه مسئله وحی و مسئله قرآن رو یه مقداری در واقع مرور کنیم و ببینیم با نگاه خود قرآن آیا میتونیم یه مددی بگیریم و نسبت خودمون رو و تفکر خودمون رو تصحیح بکنیم با در واقع این قرآن یا نه. که خب این آیاتی که الانم دوباره های داوری براحت فرمودن اینا خب خیلی آیات عجیبیه. این که میگه که وقتی که این وحی داشت نازل میشد انگار که نزدیک بود آسمان ها شکافته بشه و ملائکه یه دفعه شروع کردن به تسبیح گفتن و استغفار کردن برای آنانی که در روی زمین هستن. خب حادثه نزول وحی رو شاید ما یه امر خیلی عادی تلقی میکنیم، احساس کنیم که مثلا فرض کنید یه کلماتیه که خداوند به جان پیامبر رسونده و در واقع پیامبر همونها رو برای ما بیان کرده. ما متوجه نیستیم که قضیه نزول وحی گویی انگار جهان و مناسبات جهان رو داره دگرگون میکنه، انگار چیزی پیش داره میاره که مدار زندگی، مدار هستی داره تغییر میکنه. حالا باز آیاتی هم که تو سوره جن هست، اونم در واقع اون از دید جنیانه. اونجا جنیان میگن که وقتی که این وحی داره نازل میشه، ما متوجه نمیشیم که خدا خیری اراده کرده برای این زمین یا شر اراده کرده. یعنی اینقدر انگار بگیم مثلا یک انقلابی شده که نمیبینیم اصلا، متوجه نمیشیم داره چه اتفاقی میفته. حالا من این به ذهنم رسید که شما ببینید مثلا حادثه خود انقلاب اسلامی را نگاه کنید. خب وقتی که اون تحول داره توی مثلا ایران اتفاق میفته، یه کسی اگه از دور نگاه کنه میگه که خب عجب، انگار کشور ریخته، هم انگار همه چی داره مثلا از دست میره، انگار که مردم دارن میرن در مزان، نه اینکه کشته بشن و از دست برن. چیه قضیه؟ برای چه سوالیه که این اتفاقی که داره میفته با این انقلابه رو زمین داره چی پیش میاره؟ یا آیا این خیری اراده شده یا شر اراده شده؟ ملائکه که به این قضیه نگاه میکنن، چون اراده الهی رو نگاه میکنن و اراده الهی رو به بقای زمینم نگاه میکنن، میگن که آیا این آدم ها حواسشون هست که داره چه اتفاقی میفته؟ آیا این وحی که داره بهشون میشه متوجه هستن؟ آیا این گناهانی که دارن، این عیوبی که دارن، مجال این رو به اینا میده که اینا بپذیرن چه اتفاق افتاده؟ یا اینها بر اساس همون عهد گذشته خودشون دوباره میان با همین قرآن روبرو میشن؟ آیا میتونن از اون عیوبی که دارن، از اون خلأهایی که در وجودشون هست عبور کنن و درکی نسبت به این قرآن به دست بیارن؟ یا نه اینا میان یه دفعه، و اینجاست که یه دفعه به حالا ملائکه این احوالشون خب عجیبه دیگه، که آقا اینا یه انگار به یه جوش و خروشی میفتن، شروع میکنن استغفار کردن برای اینا که یه جوری اینا خلاصه خدایا تو بپوشون اون چیزایی که نمیذاره اینا با این وحی رو به رو بشن. و خب من عرضم اینه، خواهم بگم باز دوباره به این آیات اینجوری نگاه کنیم که عجیبه که قرآن میگه که همچین اتفاقی داره میفته در حادثه نزول وحی، داره مناسبات دگرگون میشه. و اگر این بشری که رو زمینه در نسبت با این وحی به تغییر مناسبات دست نزنه، نابود میشه، انگار دیگه هیچی نمیمونه ازش. که حالا اون آیه بعدیه که والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل. اینا خدا خلاصه حواسش هست که اینا دارن چیکار میکنن. و خب بعدم اون بحث انذار رو پیش میاره. خب من میگم عمده تاکیدم روی اینه که ما با این آیات یه مقداری تذکر پیدا بکنیم به اینکه در واقع این قرآنی که مقابل ما هست، این آیاتی که مقابل ما هست، آیاتی است که جهان را تکان داده، مناسبات دیگری را مقابل ما گذاشته. و ما این آیات حالا چه جور میخواییم باش روبرو بشیم؟ من میگم بعضی وقت شاید بیایم به این فکر کنیم که اینکه ما سراغ قرآن نمیریم، انگار که گویی در وجودمون از این تکان خوردن دل واپسیم و انگار میترسیم، انگار که این قرآن رو دل واپسیم که خب اگه روبرو شدیم با این قرآن چی میشه؟ آیا مثل اون جبلی که میریزه به هم همه تکون میخوره، آیا ما میخواییم بریم در مزان این یا خودمون رو میکشیم عقب؟ خب یه جایی میایم و یه کاری انجام میدیم در مواجهه با قرآن که در واقع به یه نوعی یه نسبتی با قرآن برقرار میکنیم که هم قرآن خوندیم و هم در مزان این تکانه نباشیم. یعنی و این اتفاقی که من گفتم یکی از اون موانع فکری که ما با قرآن داریم همین، که ما قرآن رو میذاریم یک جایی و در احوالی که در واقع انگار که گوشه ای که هیچ خطری برامون نداشته باشه، به شکلی نمیخوایم باش روبرو بشیم که وجودمون رو دگرگون بکنه، جوری باهاش روبرو نمیشیم که ما رو بیریزه به هم تا بتونیم دوباره بر اساس وحی الهی مثلا خودمون رو به یه سامانی برسونیم. حالا این جمله‌م هستی از در واقع حالا نقل شده دیگه که حالا یا فکر کنم این حرفه چیزه روایت نیست، این ظاهرن شریعتی میگه که ابو سفیان خوب میدونست که در واقع این لا اله الا الله که پیامبر میگه بگو یعنی نفی ابو سفیان و به خاطر همین هم نگفت. و جالبه احوالات اون موقعی که در واقع قرآن نازل میشه در مکه و پیامبری که توی مکه داره قرآن میخونه که اینا هی به همه دو میگن که نرین بشنبین چی میگه با. یعنی هی این مشرکین مکه هی میگفتن نرین این جایی که قرآن میخونه پیامبر. و جالب و عجیبه که اینا همش هم دیگه رو چیز میکردن که نرن، بعد یه دفعه همشون یه امیدیدن دوره پیامبر مثلا جمع شدن حالا توی شب مثلا یه دفعه همو پیدا میکنن ای تو کجا بودی تو کجا بودی، یعنی نمیتونستن نرن و نه اینکه میتونستن برن، چون این قرآن قرآنی بوده که مناسبات رو آمده سوز کنه و این آیات آیاتیه که مناسبات رو می‌ریزه به هم، مناسبات زندگی ما رو می‌ریزه به هم. خب ما عرضم اینه که چقدر آماده این نحوه مواجهه هستیم. و خب میگم آیات خود قرآن داره این تذکر رو به ما میده. باز حالا آیه این آیه به ذهنم رسید که این بخش از آیات سوره شورا رو هم اگه بهش نگاه بکنیم بد نیست. صفحه 487 حالا این بخش مربوط به در واقع آیه 32 و حالا 33 و 34 به ذهنم رسید که مثلا اگه توجهی بهش بکنیم. حالا این بخش هم از این زاویه حالا یه مقداری بهش بپردازیم که نگاهی که قرآن در نسبت با پدیده ها داره به ما میده این هم اینجا یه مقداری بد نیست بهش توجه کنیم که میفرماد من آیاته الجوار فی البحر کل اعلام ان یشع یسکن الریح فیزللن رواکد علی زهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. من ذهنم اینجور در این قسمت آخر این آیه 34 درگیر کرده که میگه که این از اون آیاتیه که برای کیاس؟ برای صبار شکوره. خب این صبار شکور اگه تو ذهنتون باشه مثلا یه مضمونه دیگه داره اونجا که فذکرهم به ایام الله، میگه که این ایام الله را هم کیا براشون آیه است؟ اونایی که صبار شکورن. خب این آیه رو نگاه کنین. آیه خب حالا من چه اینجور تو ذهنم حالا من چه درست بگم حالا بزرازه به خود آیه هست منش اینه که میگه آقا این قضیه یه کشتی هایی که در دریا هستن اینو بهش نگاه کن میگه اگه خدا بخواد که این باد رو بشونه رو زمین یا ساکنش بکنه وقت اینا وای میسن دیگه میگه این قضیه برای اونایی که صبر شکورن آیه است. خب دنیای جدید چی میگه؟ دنیای جدید چی کار کرده؟ این تفکر دنیای جدید چجوره؟ دنیای جدید میگه که خیلی خوب اصلا من یه کاری میکنم که اصلا بادم که میخواد بیاده میخواد نیاد من یه موتور میزنم روی این کشتیه خب یه موتور درست میکنم این کشتیه توی این دریا حرکت میکنه خب تفکری که دنیای جدید داره برای اینکه در واقع به پدیده های عالم نگاه کنه چه تفکری؟ تفکریه که میگه که ببین قضیه یه حرکت کردن کشتی تو دریا مربوط به یک سری قاعده است. خب یه قواعدی هست که ما میریم این قواعد رو به دست میاریم بر اساس این قواعد میایم تدبیر میکنیم و حرکت کشتی رو تو دریا یه سامونی بهش میده. قدیم میگفتن خب حالا باد میذاریم مثلا این بر اساس این قاعده که باد میخورد به بادبان و این مقاومت این بادبان باعثه که کشتی در آب حرکت بکنه یا آقا کشت یا اینجوری تو آب حرکت میکنه بر اساس این قاعده. خب حالا من پس حرکت کشتی به چی ربط داره به این قاعده؟ حالا اگه من یه قاعده دیگه به دست آوردم گفتم آقا بر اساس اینکه من بیام یه موتوری بذارم تو آب و مثلا این پرش حرکت بکنه یا حالا مثلا پارو یا هر چیز دیگه حالا اون کشتی نمیشه پارو بفرسته یه موتوری مثلا درست میکنم برایش که بر اساس این قاعده حرکت بکنه میگه که خب حل میشه موضوع دیگه. میگه یه نوع تفکر هست که تو این تفکر به جای این که مسئله بودن خودش روی زمین رو بخواد پیدا بکنه میاد به دنبال قواعدی میگرده که توی اون قواعد بیاد مسائل زندگیش حل بکنه. مثال حالا این مثال قبلا هم زده. ببینید ما وقتی که میگیم که خب مثلا یهودی ها میزنن یهودی ها میگن که دنیا مثل ساعتیه که یک ساعت ساز ساخته و رهاش کرد. مواجهه ما با این ساعت چجوریه؟ وقتی که ساعت خراب شه کاری با ساعت ساز که دیگه ما نداریم که میشینیم این ساعت ها قواعدش در میاریم خب بر اساس این که مثلا فرض کنید این فلان عقربش خراب شده فلان قاعده میام این ساعت درستش میکنم. پس کاری با ساعت سازن. میگن آقا دنیا و نسبتش با خدا هم همینه، یعنی جهان هم خلق شده قواعدی درش گذاشته شده تو برای این که توی این جهان زندگی بکنی دیگه حالا نیازی نیست که به اون به اصطلاح خالقش ارتباط داشته باشی، قاعده است درک میکنی. میگه آقا وقتی که کشتی تو دریا موند تو چی درک میکنی؟ من میگم اینجا دوتا بشر به وجود میاد. یه بشر است که میگه خب کشتی مونده، تا کشتی مونده است من بذارم یه قاعده به دست بیارم که ببینم چی کار کنم که تو دریا دیگه کشتی نمونه. یکی دیگه هم هست که یه جور دیگه فکر میکنه، میگه آقا اینی که من تو دریا رو کشتی میمونم این خدا یه کاری کرد که من بمونم. خب خدا چرا یه کاری کرد که من تو دریا بمونم؟ میخواست به مقصد نرسم یا میخواست یه چیزی اینجا به من نشون بده؟ اون چیز چی بود؟ اون خودش بود. یعنی من با این نسبتی که فرض کنید مثلا با جهان میگیرم در مواجهه با اون مشکلی که برام پیش میاد، یه وقته که میگم آقا مشکله را میخوام حل کنم، یه وقته که میگم جوری در زمین زندگی میکنم که در روبرو شدن با مشکل خدا را میبینم. ببینید ما با تو تفکری داریم زندگی میکنیم که غایت بودنش روی زمین رو حل مشکلش میبینه، نه اینکه در روبرو شدن با مشکل و با اون مسئله تذکری به خدا پیدا بکنه و در واقع موعد دیداری براش حاصل بشه. خب میگه که آقا ببین اینجا وقتی که این قصه توی دریا پیش میاد، اونایی که صبار و شکورن قضیه رو میگیرن. خب اونایی که در واقع حالا بگیم مثلا فرض کنید که اهل مقاومتند و اهل دیدنن، اونان که مسئله رو پیدا میکنن، روبرو شدن با خدا رو پیدا میکنن، اونان که قضیه دستشون میاد. اما بشری که یه دفعه اونجا که رو کشت نشسته میگه خب این کشتی که الان موند من باید برم یه موتور برش درست کنم که این موتور بیاد این کشتی را بنزده بره جلو. این چی از دست میده؟ ببینید شاید شما بگید که خب یعنی چی؟ یعنی ما آیا تو این دنیا نباید تدبیر کنیم؟ آیا تو این دنیا نباید مشکلاتمون رو حل کنیم؟ قضیه یه مقداری ظریف‌تر از اینه. قضیه این نیست که ما میخواییم یک جوری زندگی کنیم که پر از مشکل باشه و نمیخواییم تدبیر کنیم. قضیه اینه که شما غایت بودنت روی زمین رو آیا نسبت برقرار کردن با حق و حقیقت میبینی یا غایت زندگیت رو در واقع از این سوی جهان به آن سوی جهان رفتن میبینی، به تعبیر قرآنی تقلب فل بلاد میبینی و این که مثلا فرض کن نمیدونم یه کالایی رو از این کشور ببری اون کشور، یه کالایی از اون کشور بیاری به این کشور و این چرخه مصرف میبینی، قضیه رو چه جوری داری میبینی؟ تو چه جور میخوای روی این زمین زندگی کنی؟ آیا این زمین رو موعد دیدار حق میبینی؟ یعنی جایی میبینی که بشر در قرار گرفتن در مصائب این زمین، در روبرو شدن با سختی هایی که در این زمین پیش میاد، خدا بهش وعده دیدار داده و خدا در دل این ظلمات در زمین با ما قرار گذاشته که ما خودش به ما نشون بده، یا قضیه را فرار کردن از مشکل میبینیم؟ ببینید ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که این جهان اصطلاحا میشون جهان توسعه یا میگیم جهان رفاه. خب جهان رفاه و جهان توسعه جهان فرار کردن از سختی هاست. یعنی اون قوه تفکرش اومده در خدمت این که روی زمین برای خودش بهشتی بگذارد که نه فقری هست، نه بیکاری هست، نه سختی هست. خب حالا یعنی این که پیامبران اومدن که رو زمین فقر و بدبختی های نباشه؟ نه، مقصود این نیست. مقصود اینه که آیا زمین بهشت ماست یا بهشت بهشت ماست؟ ما رو زمین آمده ایم که روی این زمین در مواجهه با حق قرار بگیریم، یا رو زمین آمده ایم که زمین رو مأوای خودمون بگیریم؟ خب من میگم آه یه تفکر هست که توی این تفکر زمین رو معوای خودش گرفته. خب؟ و چون معوای خودش گرفته، هر مشکلی که پیش میاد به جای اینکه این مشکل رو در مواجهه با حضور حضرت حق بخواد حلش بکنه، در مسیر تدابیر جزئیش دنبال میکنه که حلش بکنه. خب ارکان مختلف زندگی ما را اگه امروز نگاه بکنید، ارکان مختلف زندگی ما در فرار کردن از سختی هاست. یعنی ما جوری زندگیمون رو میخواییم بنا کنیم که هیچ مشکلی درش نباشیم. حداقل تصور زندگی ما، تصوری که برای زندگی خودمون تو این دنیا داریم اینه. خب من عرضم اینجاست، ببخشید زیادم طولانی هم دارم یه صحبت میکنم. من حرفم اینه، این قرآن داره میگه که ببین یه عده یا وقتی که چشتی بایی میسید به یه فکر دیگه میفتن، یه عده یا وقتی سنگ میخوره تو پیشونیشون ها یه جور دیگه به سنگ نگاه میکنن. چه جور نگاه میکنن؟ میگن آقا این جهانی که درش یک ربوبیتی از حق هست، ایستادن کشتی هم بیمورد نیست. حالا آیا بشری که موتور ساخته است برای کشتی، کشتیش تو دریا میمونه؟ اونم میمونه. خب اما آیا این بشر اون وقتی هم که این ناو بزرگش وسط دریا داره غرق میشه، آیا به این فکر میفته که یه کسی ناو منو برد زیر آب، یا دوباره میگه بریم تلاش کنیم یه ناوی بسازیم که هیچ وقت غرق نشه؟ چه جور دوباره به مسئله نگاه میکنه؟ ببینید مسئله این نیست که شما موتور بسازی یا موتور نسازی، مسئله اینه که چه نگاهی داری و با چه تفکری داری رو این زمین زندگی میکنی. تفکری که زمین رو معوا گرفته، یا تفکری که زمین رو موعد دیدار گرفته. ببینید مثلا ما این سر مثلا فرض کنید، حالا ببخشید من خیلی پر حرف کردم، باید شما سر شرمندم، ببخشید شرمندم، ببخشید تمام است. ببخشید جان تمام است، قربونت، سلام، ببخشید. این انسانی که رو زمین هست با این تفکری که نمیخواد به خود بیاد، نمیخواد متوجه بشه که خب آقا انگاره یه چیز دیگری، یه امر دیگری در این جهان هست و این مسئله ای که برای من پیش اومده میخواهد که من با اون روبرو بشم. خب این تفکر با قرآن سر و کاری نداره. یعنی ببین این آیه رو با وقتی میخونم میگم که مثلا این آیه رو ما ها چقدر میتونی بهش فکر کنیم؟ ما میگم آقا مثلا یعنی چه خدا میگه که یکی از آیات خدا این کشتی ها تو دریا و حرکت این کشتی هاست که یه دفعه هم خدا اینا رو وای میسونه بشه. بعد شما میگوی که خب یعنی چه این مالا قدیم بود است، الان کشتی که وای میسه، کشتی که الان موتور دارد میره جلو، چه آیه ای است این؟ آره یعنی ببینید خب این ناشی از کجاست؟ ببینید ناشی از نیست که ما توی تفکری داریم زندگی میکنیم که این تفکر میگه که ببین هر مشکلی پیش بیاد خودم حلش میکنم. اگه کشتی هم وایساد کشتی حلش میکنه. اگه نفت تموم شد انرژی هسته ای هست. اگه انرژی هسته ای تموم شد یه چیز دیگه هست. اگه اون تموم شد باز یه کار دیگه میکنیم. یعنی ها ببینید خب این بشر با این فکر هیچ وقت تذکری به خدا پیدا نمیکنه. هیچ وقت هیچ چیزی برش تذکر به خدا نیست. خب یه تفکر است که میگه همه چی خب این علت داره، علت چه درست میکنیم، حالا علت چه الان نفهمیده 50 سال تحقیق میکنیم تا علت چه به دست بیاریم. الان میگن آقا من میگه که اون عصبانیه، اون فلانه، این جنش مشکل داره، من رو جن کار میکنم که این یادم دیگه عصبانی هم نباشه. خب ببینید یه همچی تفکریه. این تفکرها حجاب سنگینیه برای ارتباط با قرآن. نمیتونه به این نگاه کنه که آقا ببین من حالا اومدم کشتیم ساختم، این موتور رو گذاشتم روش، خب همینم دوباره غرق شد، خب این غرق شدن اینم دوباره من برام حادثه نیست. میگم اینم یه علت داشت، این نفسش ندیده بودی. اگه این نفسش دیده بودیم این اتفاق نمیفت. میریم دوباره اون نفسش رو میخواییم برطرف کنیم. جایی نیست که ما بگیم خب بابا این جای نقطه ای بود که امیرالمومنین فهم چی میگن که من در فسخ عزائم و نقض همم خدا رو شناختم. میگه دایی یه جایی بود تو همه حساب کتاب رو کرده بودی، آخه این کشتیه که این وسط وایستادا این هم حساب کتاب داشته، اینا هم کسایی بودن که باد و محاسبات پیچیده می کردن به دست می بردن که تو چه مسیری می تونن بادبانا رو چجوری بسازن، چجوری بادهای نمی دونم اقیانوسی که از کدوم ور می وزد، همه حساب کتاب رو کرده بودن، رفتن تو دریا باد نیمید. خب ما که همه حسابشی کرده بودیم پچه باد نمی آن، قاعده این بود که باد بیاد. خب بابا اینام که علیکی نمی رفتن وسط دریا، که این که رفت اون وسط وایساد. خب حالا میگه که خدایا انگار یه مشکلی هست، انگار یه چیزی هست، انگار اینجا همون جاست که تو میخوای به من یه چیز بگوی. خب این همین است، حالا موتور میسازی میری، موتورم همه حساب کتابش کرده، 3 تا موتورم گذاشته، میری وسط دریا یه جور دیگه میشه. بعد تو دوباره نه همون موتور از کار میافته، بعد تو دوباره میگی که خب این اشتباهه، این بود که درست این موتور درست نبود. آخه این یه فکره، ببینین من عرضم اینه، این یه نحو فکر کردن به جهانه که هر چقدر نگاه میکنه مسئله رو تو این پیدا میکنه که یک قاعده ای هست که من نشناختم، که اگه برم اون قاعده رو بشناسم این دفعه دیگه محالش مشکل پیدا بشه دیگه. همینطور این میره جلو دیگه. دائما میگه آقا این هم که شکست خورد اون قاعده رو نفهمیدم، اون هم که شکست خورد اون قاعده رو نفهمیدم. خب بابا یکی وایسه دستای من شکستت میده، اینا میفهمی؟ خب تو که همش حساب کتاب کرده ای، که چرا میگید این لآیات لکل صبارن شکور؟ میگه بابا قضیه این که شما تو دریا وای میسیندا یه قضیه عجیبیه، من شما هرچی هم برنامه بریزین یه قضیه یه عجیبی پیش میارم که شما این وسط آخرش وای نیست. بعد تو دنبالی این میگردی که علتش چیه. ببینید حالا این منظر مثلا این بحثا چیز ترش بکنم توی کلماتی جمع جورش کنم. ببینید اصطلاحاً به این نوع مواجهه با جهان که بر اساس قواعد علی معلولی میخواد به جهان نگاه بکنه، یعنی هی به دنبال این میگردد که علت یابی کنه و معلولها را پس علت بیاره، اصطلاحا هم به این میگن نگاه متافیزیکی. خب نگاه متافیزیکی یا نگاهیه که جهان رو بر اساس نظام علی معلولی میفهمه. حالا وقتی این حرف رو بزنم شما میگوید که خب ما یه برهانی حسابی و کتکل افتشیم برای خدا، اونم همه علت و معلول، یعنی دیگه این با این برهانه میگفتیم حتما خدا هست. بعد حالا میگویم که همین برهانه داره کار دست ما میده. خب همین که ما جهان رو بر اساس علت و معلول میفهمیم، همین چیزیست که ما رو از مواجهه با خدا دور میکنه. ما وقتی یه مسئله برامون پیش میاد سریع میگویم که خب ببین تو اون مشکل رو داشتی که اینجور شد، نمیگویم بابا خب خدا میخواد یه چیز بهت بگه بفهم، نمیگویم پیش بیگیر ببین خدا تو این مسئله برای چی گذاشته، نمیریم دنبالی، میگویم آقا یه علتی داره اون علت رو حلش. اون قاعده رو بشناس، اون قاعده رو انجام بده، اون علت رو پیدا کن. این نوع در واقع فکر، این نوع فهم نسبت به جهان که جهان رو یک ساعتی میبیند بسیار منظم، حالا شما میگون یعنی ما میگون غیر نامنظمه، میگیم منظمی که ببینید بحث نظمی که ما میگیم اینه، میگیم وقتی ما میگیم جهان منظمی وجود دارد مقصودمون اینه که ما می توانیم این نظم را بفهمیم، و اگر این نظم را فهمیدیم پس باش کار میکنیم. پس لازم نیست که به خدایی ایمان بیاوریم، لازم نیست که حضور خدا را در جهان احساس کنیم. میگیم همین قواعد را رعایت میکنیم میشه، لازم نیست با خدا حرف بزنیم، لازم نیست که دل خدا رو به دست بیاری، لازم نیست که یه کاری بکنی که خدا عاشقت بشه. ببین شما اگه بگی که این جهان بر اساس نظام ربوبی الهیه، میگی یا من چی کار میتونم بکنم که این خدای این جهان به من توجه کنه و من ذیل توجهات حق حرکت بکنم. خب اون وقت نماز که میخونی ها، نماز به عنوان یه قاعده نمیخونی که بگی خب این یه قاعده است که اگه این رعایت کردم به نتیجه میرسم. نمازی میخونی که حق توجهش به تو جلب بشه. یعنی ها وقتی که جلوی خدا وای میسی ها، میگی یه جوری وای میسم که خدا منو ببینه، چه جوری وای میسم که خدا منو ببینه، کجا وای میسم که خدا منو ببینه، میگه که برو تو مسجد اونجا میبینم، میگه که برو تو صف جماعت اونجا میبینم، میگه که مثلا فرض کن اگه یه فقیر اومد، الان همون چیزی که برای امیرم، اگه یه فقیر اومد کنارت یه چیزی خواست بذار چیز تو دستش میبینم. خب ببین اصلا نسبتی که تو اینجا با حضرت حق برقرار میکنی یه چیز دیگه است. همون نماز ببا، ولی اون نماز است. یه وقت میگی نماز یه قاعده است، من الان زور نمازم رو خوندم لذا 5000 تا ثواب نوشت تو کارنامه، اونجا که رفتم کارنامه میاد جلو و این قاعده است و حتما میشه. خدا میگه نهی هم من قبول نکرم، اومد تا آسمون این هم چندم زدم تو سرش اومد پاس. میگه که خب یعنی چه، خب چرا همچی میکنی با ما؟ میگه نگفته این، میگه خب ببین من خودم، میخوای قبول کنی که من خودم یا نه؟ میخوای توکل کنی به من که من خودم یا نه؟ یا میگوی که خب نه، قاعده رو من به دست آوردم نماز، قاعده رو به دست آوردم روزه، یا خیلی خب روزه و نمازت مال خود. جوری آیه نماز میخونی که خدا به توجه کنه؟ معرضم اینه. ببین ما درگیره این نوع، یه نوع فکر هست برای زندگی کردن تو این دنیا که تو خودت رو به خدا نشون میدی تا خدایی که ربوبیت جهان رو بر عهده داره بهترین تقدیر رو برای تو پیش بیاره. یه وقتی که تو میگی نه، جهان یه سری قواعد داره، این قواعد رو یا در مناسک دینی پیدا میکنم یا بر اساس تجربه پیدا میکنم یا بر اساس نمیدونم علم پیدا میکنم و من میرم این قواعد رو رعایت میکنم، بر اساس این قواعد هم به نتیجه میرسم. میگه نه، این جهان خدا داره، این جهان خدا داره، یکی هست که داره تو رو نگاه میکنه، چی کار میکنی که اون نگاهت کنه؟ میتونی اونجوری باش مواجه بشی یا نه؟ پس من دوباره عرضم خلاصه، هیم خواهم خلاصش کنم دوباره پهنش کنم. عرضم اینه که یه تفکری هست که تفکریه که میاد حساب کتاب عالم رو میخواد خودش به دست بیاره و بر اساس این حساب کتاب عمل کنه. ببینید این موضوع اینقدر دامنه داره که حتی برخی ممکنه به این فکر کنن که مثلا همین چیزی که در مورد فرض کنید مثلا عرفان‌های کاذب ما داریم، ما این تو عرفان‌های کاذب قضیه چجوریه؟ طرف یه قاعده است که اون قاعده رو تو به کار میبری به نتیجه میرسی. داریم دیگه مثلا تو احوالاتی که مثلا عرفای بزرگی ما داشتن با این آدمایی که اهل کرامت بودن، یعنی یه قاعده به دست موردن یه کاری حل میکردن. عرفای ما همیشه از این قضیه کرامت میرفتن کنار. کرامت برای عرفای بزرگی ما اگرم بوده که بوده، یه حالتی مثل معجزه داره. یعنی بحثش اینه که میخوان طرف رو بیشونندش سری جاش تا حرف رو گوش بده، والا دنبال این نبودن که هی با کرامت مسائل این و اونو حل کنن. خب مسئله عرفای ما عبودیت بوده، این که خدا بپسنددشون بوده، نه این که یه قاعده ای پیدا بکنن، یه علتی پیدا بکنن با اون علت یه مشکلی حل بکنن. اینا اصلا دنبال این بودن که توی اون مشکل خدا رو پیدا کنن. مثل قضیه حضرت ابراهیم، ببین حضرت ابراهیم وقتی میذارنشون توی منجنیق پرتابشون میکنن، میگن جبرائیل اومد گفت که کمکت میکنن، گفت که تو نه. خب چرا؟ چون آخه ببینید حضرت ابراهیم گفت بابا من همه این راه رو رفتم که اونا ببینن، الان که مشکل ندارم که بیافتم تو آتیش، که قضیه این نیست که الان یه مشکلی هست که من بخوام نیافتم تو آتیش. خب میتونستم اصلا یه کاری بکنم که نیافتم تو آتیش، اصلا اینا تو منجنیق من نظرم، اصلا اگه این بوتره نمیشکستم که این اتفاقا نمیافتاد که. بابا من به یه امیدی حرکت کردم که ببین خدا، ببین فایسادم تو منجنیقم رفتم، کجای کجا پیدات میشه؟ اون جایی که پیدات میشه من میخوام بیام. دنبال این نیستم که این مشکل حل کنم، که دنبال این نیستم که خودم از این آتیشه که جلوم اصرح کنم، که دنبال دیدارم، دنبال رؤیتم، میخوام ببینم، نه دنبال این که خب یه خداییم هست، یه خداییم هست، خدای خالقه، این جهانم خلق کرده، یه سری قواعد هم تو این جهان گذاشته سه رفته. خب که چی؟ من میخوام اون خدا رو ببینمش. اون خدا گفته روی این زمین من نمیتونی ببینی، اینجا که کشتی وای میسه موعد دیداره، اینجا جاییست که من تو رو میبینمه، بعد تو میری برای من موتور میسازی. حالا نمیخوام بگم موتوری که باید بسازی، ببخشیم این حرفشیم.
مثلا اینکه میدونی دلیت بزرگ و امیرت روحانی فرزانش من دوباره این دسته رو این سمت کار ساختن این دام ولی ما خودم اونم الان تفسیر رو میگرفت برای همین این دیگه مثلا تفسیر علمی رو چه رو نشته میشه وقتی مثلا این کلام آیات هم جوارت این بحر کل اعلام وقتی اونیم برم قرآن یه کل اعلام این نفیز واقعی کل آیات میگه خدا داره یه چیزی رو نشون میده برو یاد بگیر چی طوری داره این کارو میکنه خدا مثلا شبیه تازه کنید مثلا توی میره موت میگید که اول هم یرم علت تعیف نگاه نکردن این رو به پرندا که فرقه هم صافاتون و یقنه وقت میرم از روی این قاعده یه پرواز میساز دنبالش که دفتی مایون سکنون به این در رحمان رو ندارم یه چیزی گره تو میگم دارم بهت میگم که ما هم که داریم اینا نگاه میگم داریم تو میگه عجب آیه یه بریم ازش قاعده یه پرواز میساز توی خیلی رسال میریم انگار سراغ قرآن در حالی که داریم از قرآن دور میشیم با این بار نگاه همونتون میسته اینا میخوام بگم از هم این آیه نگاه تفته چیست که مانع تفکر قرآنی میشه خیلی وقتا فکر کنیم که صرف این که بریم سراغ قرآن و اینا این داره این تفکر قرآنی
وسن الفلک به اعیان نا خیلی از جواب
بعد کیفیتی ساختش بعد شلاف خاطر مکلدی بعد جالبیش بسم الله نجوی آزان و صاحبه بعد اون آخرش هم که بحث بسر از علاقی همه این سری یه نحن تعامل با فلک تو این دریا با این حالا مصطفی که هست منقضی هم یه عالم دیگه این یه آیت که داره بچه میشه یا این یه آیت هم
قضیه یوم سکر تو این آیه مثلا این الله یوم سکر سوار که آن از من سر این آیه سر این درون رو هم رسید فقط من یه تایید را چکتی این آیه کلم من این زادت و این هم سکر ما بیره هده من بعد یه سر این من بخورتی از این یه زلزله که آن آیه
همه اونجا جاییه که همون جایی اون جاییه که در واقع میشه این آیه رو درک کرد. ببین اونجا جاییه که ببین یه وقتی که شما میگی خب این آیه رو بخون که زلزله کاری باد نکنه، یه وقتی میگی یا این آیه رو الان میشه فهمید چی چیه، الان میشه درکش کرد که یعنی چی خدا نگرش داشته. ما فکر کنیم خب قواعد است که همجور وای میشه دیگه، الان میگه نه انگار همچین اینجوری همچین وایسته انگار میره. خب این خیلی چیزه میگم. ببین خیلی من حرفم اینه، سال شاید هم درست نتونستم تبیین خوبی بکنم از بحثا، ولی این که چه نگرشی بر ما حاکمه بحث، میگم بحث این هم نیست که ما مثلا نباید تدبیر کنیم، نباید مثلا فرض کن کاری انجام بدیم. بحث اینه که تو در آنچه که پیش می آید چه مد نظر خودت داری. خب تو توی این مسئله‌ای که برات پیش اومده است میخوای خدا تهش خدا رو پیدا میکنی یا یه دفعه میخوای از این مسئله خلاص بشی. خب میگه که میگه با قضیه اینست که من که نمیدونم تو این دنیا آزاردون بدم که شما رو از دریا میارم ادون بیرون. خب ولی یه لحظه ایه که تو میتونی خدا رو درک کنی. انگاره یه مقداری مسئله اینجاست و خب ما به شدت امروز به نظرم اگه بخوایم با قرآن روبرو بشیم، اولی مسئله اینه که ما این فرهنگی که حالا به اصطلاح میگن فرهنگ فرار از سختی هاست، برسیم این که همونی که امیرالمومنین فرمان که خذ القمرات للحق حیث و کان، یعنی قضیه اینه که اصلا قمرات یعنی گرداب ها، یا آقا یه فرهنگ هست که فرهنگ فراره از سختیه، هی خودشم بره دور 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 دور، یه فرهنگ هم هست که میگه خذ القمرات للحق. یه دی وقتی جنگ میشه میرن مثلا یه خونه مثل زنوکی کو مثلا یا تو یه جایی که دور از جنگ باشه، یه عده‌ای هم تو شهر خودشون حتی ممکنه توی روستا داره طرف زندگی میکنه که هیچ وقت اصلا صدام اگه حمله هم میکرد شاید به این روستا نمیرسید، یعنی فوش بود اساساً مثلا یه جایی بودید که اصلا همین حالا جمهوری اسلامی هم از اونگیره بهش نمیرسه، ولی این مثلا پا میشه از اونجا میرد خودش هم میزه تو قمرات، میزه تو گرداب. چرا؟ میگه بابا اصلا سفره به این بزرگی اینجاست، اصلا خدا اینجاست. میدونی اینا دوتا نگاهه و اون نگاه براش قرآن آیه آیهش و کلمه کلمش یه چیز دیگه داره براش بهش میگه و این یکی هی تعجب میکنه میگه خب شوانده خدا بازم یه دیگه بخواد وای میسونه دیدیم ما موتور میزنیم وای نمیسه، اینجوری به آیه قرآن نگاه میکنه دیگه. حالا میگه مثلا آیات بعدیش همینه دیگه، میفرماد که آیوب قهنه به ما کسب و یعفان کسیر، که حالا یعنی یوب قهنه به ما کسب و یعفان کسیر، معنیش حالا شما که بیشتر بلدین معنیش اینه که اونا رو مثلا غرقشون میکنه به واسطه اون چیزی که مثلا کسب کردن، در حالی که حالا از بسیاری از چیزا میگذره، یعفو عن کثیر از بسیاریش هم ممکنه بگذره، و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. میگه دا یه عده همین متاع حیات دنیا رو میخوان، یعنی آقا ما یه کاری بکنیم که این مسیر دا بدون دل و پسی برسیم، این میشه متاع حیات دنیا. باش یه عده متاع حیات دنیا رو به دست میارن دا، اما یه عده هم عند الله پیداش میکنن که خیرون و ابقاست که اصلا هیچ درکی ازش نیست. میگه با تو قصه چیه؟ تو دنباله چی تو این جهان میگردی؟ دنباله اون اندلاهیه میگردی که ابقاست، یا دنباله این متاع حیات دنیا میگردی که اون مالی کیاست؟ اون مالی کسیست که ایمان میارن و توکل بر خدا میکنن. یه فکرست که اصلا توش توکل معنی نداره، یه نحوه فکر کردن اصلا توش توکلی نیست، یه همش قاعد است باید حساب کنی برای چیه جا خدا رو میذاری اصلا؟ خدا این دنیا رو دست اسم و رفت، همه چیش هم دست تو، برای چی میخوای توکل کنی؟ تو این قاعده رو بلد نبودی که اینجور بشی، تو اون قاعده رو بلد نبودی که اینجور بشی. شما ببینید، حالا من نمیدونم این تعابیر اینجوری بگم، به لحاظ مصداقیش با حرف من خیلی شاید نباید ارتباط گرفته، به لحاظ اون حرف اصلیه، ببینید شما حالا همه زندگی یا خانوادگی یا مهم مثال میزن زندگی یا خانوادگی یا ما معمولا با مردم یه جوری برخورد میکنیم همیشه که ببین تو بلد نبوده با زنه حرف بزنی زنه دم بلد نبوده است بعد این اخواق این بلدیه تا کجاست مثلا همینجور راهی دوباره میره اون کارا میکنه دوباره شکست میخوره اون خب نه ببین تو احمقی بلد نیستی بابا اینا بهش بگو بابا یه ذره توکل کن به خدا خب آ پایین زندگیت وایسا آخه این چه بلد بله آدم بالاخره از یه ذره شکست میخوره بعد هی میره اون شکست داره تحلیل میکنه میگه اگه این کارو نکرده بودم نمیشد ولی ببین این مثل مردن میمونه ببینید یه نگاهی هست تو قرن 18 19 توی اروپا که میشه حتی مرگ رو هم جلوشه گرفت چرا؟ چون مرگ یعنی یک خرابی یکی از اعضای بدن خب ما جوری میریم جلو که یکی از اینا تا خواست خراب شد درستش کنیم قلب دم خواست خراب شد دوباره درستش میکنیم با سلولای بنیادی چیکارش میکنیم میذاریم این سری جاش کلیه دم اینجور شد دوباره میذاریم سری جاش خب بعد میگه بابا اینا هم که بخواد بیمیره دا میمیره از یه جاش میمیره خب حالا قضیه که این حالا تو هی بگو امروز قلبش رو درست میکنیم حال باش یه ذره یه تپ 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 میزن حال فرده میزنه به کلیش بابا اینا میخواد بیمیره اینا مردنیه انسان تو این جهان مردنیه خب انسان در معرض فساده حالا هی تو بگو میرم علت چه پیدا میکنم اونم درستش میکنم دوباره میرم اون کارم میکنم اونم درستش خب این نمیشه نه اینکه این کار رو نکنیم ببین بحث نیست که اینا با چه نگرشی داریم میکنیم یه نگرش است که کشف و پیدا کردن قواعد جهان رو برای این دارد به کار میگیرد که هیچ مشکلی نباشد ببینید امروز داریم چی کار میکنیم دنیای امروز دارد هوش مصنوعی ساخته میشه که چی ببینید شما این قصه های مثلا فرض کنید که ماشین های خود رانه شما در نظر بگیریم خب یعنی قراره که آقا دیگه راننده ماشین ها نداشته باشه خودش بتونه بره ببین بشر چقدر داره چی کار میکنه یعنی داره به چی داره فکر میکنه خب میدونید چقدر باید کار کنه تا به این نقطه برسه من نمیگم نباید این کارو بکنه دا. ولی مسئله چیه که بشر داره این کارو میکنه چرا اینقدر باید وارد این همه محاسبات پیچیده بشه همه چی اینقدر باید حساب کنه چرا که آقا ببین بالاخره انسان ببین من اگه هوش مصنوعی بذارم تو ماشین هوش مصنوعی اشتباه نمیکنه ولی انسان اشتباه میکنه من میتونم یه قدر هوش محاسبه گری بذارم و صد که هیچ وقت اشتباه نکنم ولی آخرش انسان یه رو خلقش تنگه یه رو نم خوشحاله یه رو بدحاله این انسان همین خوشحال یا بدحالیش عقلش میریزه به هم ولی اون محاسبه است دیگه میذارم همجور کار کنه هی هم محاسبه بیشتر یادش میده ببینید ما تو این دنیا با این نگرش که جایی برای انسان نمیگذره جایی برای قرآن هم نمیگذره این میگم باز معنیش این نیست که خب پس یعنی هوش مصنوعی بده است نمیخوایمش فلانه اینا رو اصلا نمیخوایم به حرف بزنیم ما میخوایم بگیم آقا تو این جهان داریم زندگی میکنیم اگه ما میبینیم قرآن تو تاخچه برای ثواب میخونیم همین محرم از اون یه سری بهش میزنیم مسئله کجاست که خب کاری با خب کاری باش نداریم واقعا قضیه اینه که خب ما اصلا میخواییم مشکلات ما حل شه ما که اصلا نمیخواییم که با خدا روبرو بشیم که خب این هم مالی اونه ما میگویم آقا این مسئله چه جور حل میشه خب ببخشیم دیگه خیلی حرف زدیم ما سلام جلو آرمانی سلام بفرست سلام ببخشید.